من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مصباح الاصول بود که عرض کردیم مرحوم ناینی هم قبلا این فرمایشات را متعرض شده. در مصباح الاصول راجع به احراز بقای موضوع فرمود تارتن مستصحب ما از موضوعات احکام شرعی است و اخرى مستصحب ما نفس حکم شرعی است. در موضوعات تقسیمی داشت که تمام شد، بیانش تمام شد و ادعا کرد که در موضوعات ما می توانیم با استصحاب موضوع را هم احراز بکنیم. احراز موضوع لازم است، لیکن با استصحاب ممکن است. بعد فرموده و اما فی الاحکام، احکام را تقسیم فرموده به دو قسم، احکام جزئیه و احکام کلیه. در احکام جزئیه فرموده که احکام جزئیه که بله تن قهرن در شبات موضوعیه مصداق داره، فرموده احکام جزئیه مجالی برای استصحاب ندارن. چرا؟ چون یا اینه که موضوع این حکم جزئی را شما احراز کرده ای یا احراز نکرده ای. اگر موضوع را احراز کرده ای، مثلا شک داری دست شما با نجس ملاقات کرده است یا نه، یا استصحاب موضوعی داری، استصحاب عدم ملاقات، خب با استصحاب موضوعی نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد. نمیتونید استصحاب بکنید طهارت ید را، نه مو استصحاب عدم ملاقات ید با نجس استصحاب موضوعی است و با استصحاب موضوعی مجالی برای استصحاب حکمی نیست. و اگر نه احراز نکردی، اصل محرزی نداری برای موضوع، به هر جهتی اصل موضوعی معارض داره، مثلا خب فلا مجال برای استصحاب حکم، حکم را نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون موضوع را احراز نکرده ای. احراز موضوع در باب استصحاب لازم است. حکم میشه مثل محمولات ثانویه. میخوای محمول ثانوی را استصحاب بکنید، احراز موضوع لازم است. این در احکام جزئیه. کلن در استصحاب در احکام جزئیه بسته است. و اما احکام کلیه، احکام کلیهی که شارع مقدس جعل کرده است، صلاة الجمعه واجبتون، فرموده شک در بقای احکام کلیه دو قسم است. تارتن شک در حکم کلی ناشی می شود از شک در نسخ و عدم نسخ. شک داری که آیا وجوب برای نماز جمعه ادامه داره یا نه، از این جهت شک داری که آیا نسخ شده این حکم کلی یا نه. اگر شک در بقای حکم کلی منشأ شک در نسخ باشد، این داخل میشه در استصحاب عدم نسخ و ایشان استصحاب عدم نسخ را جاری نمیدانست و بعد میگفت که تمسک میکنیم به اطلاقات خطابات، تمسک میکنیم به حلال و حلال و الی یوم القیامه. و اگر قسم ثانی نیست دیگه، نه میگه اگر اطلاقی نبود، حلاله نبود، دیگه حساب جاری نیست، در حساب را بسته، قبلا بحث کردیم دیگه. فرموده که و اخرا شک در بقای حکم کلی ناشی از شک در نسخ نیست، همانا شک در بقای حکم کلی ناشی می شود از فقدان خصوصیتی برای موضوعش. یه خصوصیتی در زمان یقین بود، الان اون خصوصیت مفقود شده است. مثلا مایی که تغییر لونه او طعمه او ریحه به نجاسه نجسون، حکم کلی ماست. بعد شک داریم در نجاست این حکم، در بقای این حکم کلی برای آبی که تغییره ولی زال تغییرو به نفسه، آیا هنوز اون حکم کلی باقیه در فرض زوال تغییر یا حکم کلی باقی نیست؟ شک داریم در بقای اون حکم کلی به خاطر فقدان خصوصیتی که در زمان یقین بود و در زمان شک فقدان است. آیا اینجا استصحاب اون حکم کلی مجال دارد املا؟ بحث را موکول کرده به این قضیه که اون خصوصیت مفقوده تارتن مقوم موضوع از عرفن و اخرا از حالات است و ثالثتن شک داریم. خب این ادامه داده این بحث را که ما رهاش میکنیم، این بحث را موکول میکنیم به بحث آتی. در بحث آتی که مرحوم آخون و قبل شیخ انصاری مطرح کرده است که این اتحاد آیا باید به نظر عقل باشد یا به نظر عرف یا به لسان دلیل، اونجا که بحث کردیم نتیجه گرفتیم اتحاد به حسب عرف است، هنوز ثابت نکردیم به نظر عرف. ایشون آمده مفروغون عن گرفته به نظر عرف، وقتی ثابت کردیم به نظر عرف وقت بحث صغروی خواهیم کرد. عرف کجا اتحاد میبیند، کجا هم نمیبیند، اگر شک کردیم چه باید بکنیم. این بحث را دیگه از مثال اصول ادامه نمیدیم فعلا، بعد از بحث آتی که اتحاد به چه نظری باید باشد بحث خواهیم کرد. این فرمایشاتی که در مثال اصول آورده بله دیگه، باز اونم یه بحث دیگه ایه که شیخ انصاری اینجا اشاره کرده، اونا رو رهاش میکنیم. خب بگذاریم، این فرمایشاتی که در مصباح الاصول آورده، عرض ما راجع به فرمایشات مصباح الاصول، تعالیقی که ما نسبت به فرمایشات ایشان داریم، یکیشون بود که دیروز عرض کردیم، خوب بود اونو بیان می کرد. ایشان فرموده در محمولات اولیه احراز موضوع لازم نیست، واضحه. محمولات اولیه چون شک در وجود و عدمه، شک داری ذات زید وجود املا، احراز موضوع چه معنا نداره، حرف متینیه، مرحوم ناینی هم دارد. در محمولات ثانویه فرمود که احراز موضوع لازم است، ولیکن ما میتونیم با اصل در جایی که شک داریم، شک که در موضوع داریم، با اصل احراز بکنیم. عرض کردیم که در محمولات ثانویم یک قسمش که شیخ انصاری اشاره کرده احراز موضوع لازم نیست، اونجایی که مستصحب ما محمول ثانوی باشه علا تقدیر وجود معروضش، برای ترتب اثر همین تقدیری کافیه، لازم نیست که معروض فعلیت پیدا کرده باشه. اینو دیروز اشاره کردیم، یه تعلیق ما اینه. تعلیقه دومی که به فرمایش ایشان داریم اینه که ایشان تقسیم فرمود و فرمود که تارتن شک داریم در محمول ثانوی، شک ما ناشی می شود از شک در موضوع و اخرى ناشی نمی شود. این حرف متین دیگه، دو جور شک در محمول، تارتن منشأ شک در همون موضوع است، با که شک داری زنده است یا نه، خب شک در عدالتش داری، و اخرى من جهت اخرى. تعلیقه دوم ما اینه که اینم باز غفلتی شده از کلام ناینی. اون تعلیقه اول غفلت از کلام شیخه که شیخ متعرض شده بود، تعلیقه دوم غفلت از کلام ناینی است. مرحوم ناینی اضافه ای داره در اینجا، فرموده در اونجایی که شک ما در محمول ثانوی ناشی می شود از شک ما در موضوع، تارتن ترتب این موضوع محمول شرعیه و اخرى شرعی نیست. اگر ترتب شرعی بود استصحاب در اون موضوع جاری میکنیم، نوبت به حساب محمول ثانوی نمیرسه. خوب بود اینو میفرمود در این تقسیمش، در اون جایی که فرمود شک در محمول ثانوی تارتن ناشی میشود از شک در موضوع و اخرى ناشی نمیشود، خوب بود در اون ناشیش تفصیلی میداد، مصداق شاد نداشته باشه ولی خوب بود اینو تفصیل میداد. اگری تارتن شک من که ناشی می شود از شک در موضوع، ترتب اینا شرعیست، اما حساب موضوع کافیه دیگه، و اخرى ترتب شرعی نیست. ایشون فقط ترتب غیر شرعی را متعرض شده. خب اینم لیسه به مهم،
ترتب
نه گفت اون یه چیز دیگه گفت، نه گفت طولیت بین خودشون هست. حالا میرسیم اون را. تعلیق سوم راجع به این فرمایش است، فرمود چه شک که در محمول ثانی ناشی بشود از شک در موضوع، چه از او ناشی نشود، فرمود مجال استصحاب در اینجا هست. دو تا استصحاب را اینجا پیشنهاد کرد. یک استصحاب، استصحاب در فرض محمول ثانوی موضوع بحث از دست ندید، گفته اذا کان زیدان عادلن یجوز الاقتداء به زید، عادلن محمول ثانوی مفاد کانه ناقصه. شما شک داری هم در حیات زید و هم در عدالت زید. ایشان فرمود دو تا ما استصحاب میتونیم بکنیم. یک استصحاب بکنیم بگیم این زید که موجود بود عادلا متصفا به عدالت، اون زید موجود متصف به عدالت با همون زید موجود ها همچنان باقیه. دو تا استصحاب اجرا نکنیم، یه استصحاب اجرا بکنیم در همون مفاد کانه ناقصه با فرض وجود موضوع. یقین داشتم زید موجود کان عادلن، الان شک دارم که همون زید موجودی که کان عادلن آیا به همون حالت موجود بودن عادل بودن باقی است یا نه؟ استصحاب میگه بله باقیه. خب حالا عرض میکنم عبارتش در اینجا خودش متوجه بوده بده. اولش گفته استصحاب میکنیم بقای اتصاف به عدالت را. بقای اتصاف به عدالت به درد نمیخوره، ثابت نمیکنه موضوع را. بعد خودش گفته و به عبارت اخرى استصحاب میکنیم اتصاف به عدالت را، ثابت نمیکنه که زیدم موجوده. اتصافش به عدالت موجوده لازمه عقلیشه که زید موجوده، این فایده نداره. عبارت اولش اینه استصحاب میکنیم بقای اتصاف به عدالت را، بعد میبینه مشکل داره میگه و به عبارت اخرى استصحاب میکنیم این زیدی که کان موجودن زا عدلن آیا باقیه و همون جور که یقین دارم یا نه؟ استصحاب میگه همچنان موجود از زا عدله. حرف متینیه. با یه استصحاب احراز موضوع لازم نیست. خود استصحاب خودش احراز موضوع میکنه و محمول مجموع را بر ما تعبد میکنه. با یه استصحاب ما تعبد میشویم هم به بقای موضوع و هم به بقای محمولش. خوب نار بیان کرده. فرمود استصحاب میکنیم این مجموعه را، دیگه لازم نیست احراز موضوع بکنی از خارج، خود استصحاب متکفل بقای موضوع هم هست. این فرمایش که فرمودم متینه، ما اشکالی نقدی در این پیدا نکردیم. ولیکن این که فرمده یه استصحاب دیگم داریم و اون استصحاب دیگه اینه که دو تا استصحاب بکنیم، دو بار اخبار را تطبیق بکنیم، داخل کرده بحث را در موضوعات مرکبه. گفته جا محمولات ثانویه برمیگردد به موضوعات مرکبه، اذا کان زیدون موجودن و کان عادلن، موجودن و کان عادلن. فرموده دو تا استصحاب میکنیم، شک داریم موجوده یا نه، استصحاب میکنیم موجود بودن را، جزء الموضوع دیگه. شک داریم عادله یا نه، استصحاب میکنیم عدالتش را. دو تا استصحاب میگه اون جزء ام باقیه، این جزء ام باقیه، فیجوز الاقتدار. فرموده اینم یه راهه، هر دوتا را گفته در دو قسم هست ها. اگر نگاه کرده باشید میگه ما در یک قسم اونو گفتیم، در یک قسم یه استصحاب را گفتیم، ولی در هر دو قسم هر دو استصحاب جاریه، یه از باب تفنن در عبارت هست. اینجور فرمودم عرض ما اینه که این تقریب دوم، تعلیقه سوم ما اینه که این تقریب دوم درست نیست. اولا اگر انظار مبارکات باشه، ایشان در عرض و معروض، که الان محل بحث ما اینه، عرض و معروض همیشه به نحو تقییده، چون گفت لا محاله، در عرض و معروض به نحو تقییده، ترکیب نیست. زید عادل یجوز الاقتدا به، نه زید باشه و عدالت، چون نمیتونه دو تا استصحاب جاری بکند بر طبق مسلکش، مسلکش در عرض و معروض تقییده، در عرض و معروض میگه ترکیب، واو معقول نیست. نمیتونه بگه اذا کان زیدون موجودن و عادلن یجوز الاقتدا، اصلا گفت اصلا محال این اینه که باید اون استصحاب اول جاری کنه که مجموع مقید را جاری میکرد، نه نه استصحاب دوم که واویه. این برخلاف اونیه که تا به حال میگفت. خب حالا ممکنه شما بگی این را بر مسلک قوم گفته که عرض و معروضم عید نداره به نحو واوی باشه، عرض و معروض به نحو واوی، بگیم بازم یه استصحابا فایده نداره. افرض که عرض و معروض به عرض و معروض به نحو واویه، بگیم اگر به نحو واوی بود، استصحاب وجود زید، حیات زید زمیمه بشود به استصحاب به اصطلاح عدالت زید، نه این درست نیست. در جایی که فرض این است، فرض اینه که در زمان یقین متیقن ما، زی اثر ما، مفاد کانه ناقصه یه، فرض کلام ایشون این اصلا گفته ازا کان زید، زید موجود، گفته ازا کان زید موجود عادلن، فرض کلام ما اینه که موضوع اثر مفاد کانه ناقصه یه. میگه ممکنه، گفتیم ممکنه، ولی فرض کلامیشون اینه که متیقن به نحو مفاد کانه ناقصه یه. شما اگر استصحاب بکنی حیات را و استصحاب بکنید عدالت را، این لازمه عقلیش اینه که فکان زیدون عادلن بقاءن، فکان زیدون عادلن بقاءن، فکان زیدون عادلن بقاءن، این اثر عقلی استصحاب بقای زید و استصحاب بقای عدالت اینه که ولو قبول بگیم، ولو علامام قبول کردیم، ولو بگیم که عرض و معروض لازم نیست علا نحو تقیید باشه، ولی مفروض کلام ما مفاد کانه ناقص است. استصحاء، این دوتا استصحاب مفاد کانه ناقصه را ثابت نمی کند الا علی القول بالاصل مثبت. خب حالا واسطه خفیه کیشون قبول نداره، واسطه خفی اینا رو قبول نداشت، اونا شیخ انصاری می گفت. اینم تعلیق سومی که ما تحصل، ما پس یه جور میگیم تحصل استصحابی که در اینجا مجال دارد همون تقریب مجموعیه. فرض وجود موضوع باید بکنی. نه دیگه، اگر موضوع محرز باشه وجدانن ما قبول داریم، زید حیاتش بالوجدانه، شک داریم عدالت داره یا نداره. استصحاب قید با اون مقداری که ما تعدی کردیم این بود دیگه، گفتیم استصحاب قید برای اثبات مقید عیبی نداره، اما اینجا خود اون طرف قید ذات المقید محرز نیست. اول باید کار بکنیم، یه استصحاب بکنیم حیات زید را، حیات زید که اثر شرعی نداره، حیات زید اثر شرعی نداره، بعد استصحاب کنیم قید را، استصحاب اولی اثر شرعی نداره، مقید اثر شرعی داره ذاته. استصحاب قید میتونه مقید ثابت کنه، نه استصحاب ذات مقید. کی ما گفتیم استصحاب ذات مقید میتونه مقید ثابت کنه؟ اینه که این فرمایش که فرمودن امو بهتر، امو اولی بود، به امو اکتفا میکرد. استصحاب میکنیم اون مجموعه را، نیازی به احراز موضوع وراء استصحاب نداریم، لازم نداریم اول با یه دلیلی با یه حجتی احراز بکنیم موضوع را بعد استصحاب کنیم. نه، خود استصحاب میتونه اون مجموعه را جر بکنه تا زمان شک. و تعلیق چهارم، تعلیق اخیر اینه که این که ایشان استصحاب احکام جزئیه را به کلی منع کرده است، گفته لا مجال برای استصحاب در احکام جزئیه که منشأش شک در امور خارجیه است. شک داری دست شما طائر و املا، منشأش اینه که آیا ملاقات کرده با نجسی، ملاقات نکرده، امور خارجیه، حکم جزئی است، منشأش شک در امور جزئیه است. میدانیم که هر طاهری ملاقات کنه با نجس نجسون، و اون که ملاقات نکند طاهرون. حکم را ما، حکم کلی را شک نداریم، حکم جزئی را، آیا اینجا طهارت جعل شده، آیا اینجا از انطباقات اون طاهرون است یا از انطباقات نجسون است، شک در انطباق دارم. منشأش امور خارجیه ما، و اونی که ناشی می شود حکم جزئی. این که ایشان در استصحاب را، خیلی ادعای بزرگیه، این که ایشان در استصحاب را در احکام جزئیه بسته است، نه این حرف حرف نادرستیه. در احکام جزئیه هم مجال برای استصحاب هست. ربما استصحاب موضوعی معارض داره، استصحاب موضوعی جاری نیست، خودشون هم گفته لمعارض، چون معارض دارد استصحاب موضوعی جاری نیست، اما استصحاب حکم جزئی جاری باشه. منبه. چه فرق بین استصحاب در احکام کلیه با استصحاب در احکام جزئیه؟ شما در احکام کلیه میگید مجال داره استصحاب، با اینکه اونجا یه خصوصیتی از موضوع مفقود شده، با اینکه اونجا موضوع معرض نیست، یه خصوصیتی شاید این خصوصیت دخیل باشه در موضوع. چجور در احکام کلیه میگویید استصحاب حکم کلی مجال دارد، با اینکه اونجا موضوع احراز نکردید؟ اگر موضوع احراز کرده باشید که نوبت نمیرسه به استصحاب حکم. چجور اونجا یه خصوصیتی مفقود شده احتمال میدید دخیل در حکم، احتمال میدید که حکم باقی باشد؟ کذالک الکلام در احکام جزئیه. در احکام جزئیه ممکن است یه خصوصیتی غیر مقومه، خصوصیت غیر مقومه‌ای در زمان یقین بود، در زمان شک اون خصوصیت مفقود شد، استصحاب میکنیم حکم جزئی را. مثال این طلب شما باشد در ادامه بس مثالش خواهیم زد. ادعای ما اینه که لا فرق بین احکام کلیه، ظاهرا خودشونم در فقه جور عمل نمی کنن که دیگه درش ببند احکام جزئی جساب نداشته باشد، تو ذهن ما امر بعیدیه که ایشون عمل کرده باشه به این حرف. استصحاب احکام جزئیه مثل استصحاب احکام کلیه ربما مجال دارد در جایی که اصل در ناحیه موضوع، در ناحیه موضوع اصل به تعارض ساقط شده باشه، اصل موضوعی نداشته باشیم، نوبت برسه به اصل حکمی، اصل حکمی اونجا جاریه و فرقی بین استصحاب احکام و جزئیه و کلیه نیست، مسئله تتمه‌ای داره که سیاتی بحث خواهیم کرد. اگر یه جاش ابهام داره، اجمال داره که ما اعتراف داریم، بحث خواهیم کرد. تمامش بکنم این را تحصل. برای بعضی ها باز حرف دیروز ما هنوز نامعنوسه. ما عرض کردیم نسبت به اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه که شرط جریان استصحاب است، ادعا کردیم فرقی بین آخوند و شیخ نیست. آخوندم میگه که شرط است اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، وگرنه نقض صدق نمی کند. اینی حرفارم شیخ انصاری داره. سیاقتی را که مرحوم آخوند انتخاب کرده است با اونی که مد نظر شیخ انصاری ها یکیه. منتها شیخ انصاری میخواسته کلمات علما را هم درست بکنه که اونا گفتن یشترت و بقاء الموضوع. این بقاء الموضوع را میخواسته درست بکند، آمده اون عنوان را محط بحث قرار داده، اشکالاتش هم دفع کرده. ما این ادعا را دیروز و پریروز کردیم. اینی که مرحوم آسد محمد باقر بین شیخ و آخون منازعه قرار داده، گفته سیاقت آخون یک سیاقت است، کلمه سیاقت مالیشونه، سیاقت شیخ یک سیاقت است، و گفته است سیاقت شیخ مبتلا به اشکال، همون اشکالایی که گفتیم و خود شیخ هم دفع کرده. ایشون سیاقت شیخ را مقابل سیاق در صفحه اشتباه نکنیم 141 جای اولای استصحاب اینا رو بحث کرده، جاهاش را تغییر داده که ما میگیم لزومی نداره تغییر دادن، راحت تره مثل بقیه بحث کردن. در صفحه 114 شایدم یا 141 همین اونجا بحث کردم. ایشون میگه سیاقت آخوند با سیاقت شیخ فرق میکنه، سیاقت شیخ مبتلا به اشکاله و میگه به خاطر اون اشکالات آخوند آمده عوض کرده. ما گفتیم نه، سیاقت شیخ و سیاقت آخوند یکیه. یه حرف گفتیم، چون دیدم ایشون متعرض شده دوباره تکرارش کردیم. حرف دومی که گفتیم که این مهم بود تو ذهن ما اینه که مرحوم آخوند در ذهنشی بوده که شرط اتحاد قضیه مشکوکه و متیقن است، دیگه تمام شد، همین است و تمام شد قضیه، ختم کرده مطلب را. بعد گفته احراز موضوع خارجن، گفته او شرط استصحاب نیست قطعا. این روشی که آخون انتخاب کرده و مرحوم آسد محمد باقرم گفته همین روش درسته. یشترط در استصحاب اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه بداهتا واضحا، و اما بقای موضوع خارجن فلا یشترط قطعا. روش آخون. ما عرض کردیم که نه، مرحوم آخون خوب بحث نکرده، کوتاه آمده در این بحث. حالا یکم اضافهش میکنیم. مرحوم شیخ انصاری، بعدش مرحوم ناینی و دیگران گفتن یشترط اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه، یا گفتن یشترط بقال موضوع. در ادامش یه بحث دیگری را باز کردن. اگر نگاه کرده باشید شیخ انصاری را، ناینی را، یه بحث دیگری را باز کردن که آخون از او غفلت کرده. و اون بحث دیگر اینه که یشترط در استصحاب اتحاد قضیه مشکوکه با متیقنه و یشترط احراز این اتحاد. احراز اتحاد یه مسئله اضافه ایه. یا یشترط بقال موضوع و یشترط احراز و بقال موضوع. و این بحثات، این بحثا مالی شرط دومه. یه اضافه ای داریم ما در باب استصحاب. مجردی که قضیه مشکوکه با متیقنه یکی باشه کافی نیست. شک داری که یکیه یا نه، بازم فایده نداره. باید احراز بکنی اتحاد را، باید احراز بکنی بقا موضوع را. منتها احراز بقای موضوع، احراز اتحاد در محمولات ثانویه به اینه که احراز بکنی بقا موضوع را خارجن. این که بحث کشیده شده به احراز موضوع خارجن به خاطر اینه. اگر میخواد قضیه مشکوکه و متیقنه در محمولات ثانویه احراز بکنی اتحاد دارد، اگر میخواید بقا موضوع را در محمولات ثانویه احراز بکنی که باقی موضوع، احرازش به اینه که خارجن اونها باقی باشند. اینه که محمولات ثانویه دیگه، اونش حالا او را مرحوم ناینی شیخ را عیب نداره. حالا شما ایجور بفرمایید، خیلی ملانقتی نشید. اصلی این که این بحث مطرح شده برای این قضیه است. اینکه شیخ انصاری با این رساله گنده ما یک صفحه بیشتر راجع به قضیه بحث کرده، مرحوم نائینی چندین صفحه بحث کرده، اینا مرحوم آخوند همینطور فورا از کنارش گذاشته. اما احراز وجود الموضوع، بابا یه شرط آخری را اینا دارن بیان میکنن، علاوه از این که یا شرط است اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه. شیخ اگر نگاه کرده باشید همینجور بقا موضوع رو که معنا میکنه بعد میگه و منه یعلم انه یعتبر احراز بقاء الموضوع. احراز باید بکنی بقای موضوع را، منتها احراز بقای موضوع یا احراز در اونجا محرز هست، اصلا در غیر محمولات ثانویه اونجا احراز شرط ها، ولی محرز همیشه دیگه در محمولات اولیه یا ثانویه تعلیقیه اونا محرز هم مشکل نداره، مشکل در این قسم محمولات ثانویه این قسمی است، اینا مشکل داره احرازش. اینه که این بحث را مطرح کردن که علاوه از این که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک شرط است، احراز این اتحادم شرطه. اگر شیخ میگه یعتبر احراز بقاء موضوع، یعنی یعتبر احراز اتحاد القضیتین، چون بقای موضوع شیخ شد همون حرف آخوند، حرف متینیه، وقت گیر میکنن دیگه. یعتبر در استصحاب احراز وحدت، یعتبر احراز بقای موضوع، یه حرف مشهور، حرف متینیه. در استصحاب اگر احراز نکنی بقا موضوع را مجال نداره، احراز شرطه. چرا شرطه؟ وجهشم روشنه. یشترتو در استصحاب احراز اتحاد القضیتین. چرا؟ چون اگر احراز نکنی اتحاد را، این تو کلمات مرحوم آقای خویم آمده، مرحوم آغازی های بیان دیگه ای داره، ولی بیان بهتره، بیان آقای خویی در رسائلم هست. یعتبر و احراز الاتحاد. چرا؟ چون ما که گفتیم اتحاد شرطه برای چیه؟ برای اینکه نقض صدق نمی کنه. خب اگر احراز نکنی اتحاد را، احراز نکردی صدق نقض را. تمسک به اخبار استصحابه در شبه مصداقیه. احراز باید بکنی اتحاد را، چون اگر اتحاد نباشد نقض صدق نمی کند. شک داری اتحاد است یا نه؟ شک در نقض داری. اینه که یعتبر و در استصحاب هم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه و هم احراز اتحاد. بعد یه بحثی گشوده شده، خب حالا که احراز لازم است، ما اصلی داریم احراز بکنیم یا نه؟ چون خیلی جاها شک داریم در بقای موضوع. شیخ انصاری یه جور وارد شد، مرحوم نائینی هم همون راه را تکمیل کرد، مرحوم آقای خویی هم منقحتر و ملخصش کرد که ما همین ملخص را انتخاب کردیم و خدمت شما عرض کردیم. بذالک یتم البحث در اصل قضیه اتحاد و احراز الاتحاد. ثم یقع الکلام، این اتحادی را که میگید چه اتحادیه؟ اتحاد به نظر عقله، به نظر عرفه، به لسان دلیله. انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد.